بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر معین. بحثی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم نتیجه دو سفر علمی به سوریه در امسال هست، یه سفر به صورت تیمی و یه سفر هم به صورت فردی، که در ضمن این دو تا سفر دیدارهای علمی خیلی خوبی با اعضای علمی دانشگاه‌های عمدتاً دمشق، قنیطره، تشرین، لازقیه و دانشگاه حلب برگزار شده و البته نیروهای فکری ایرانی که اونجا کار میکردن هم خدمت همشون رسیدیم و استفاده کردیم و بازدیدهای منطقه‌ای و بهره از تیم‌های فرهنگی که اونجا حضور دارن. طبعا دوستان سخت هست که یعنی واقعیتش نمیشه همه یه بحث ها رو تو یه جلسه گفت. من ناگزیر بخش اجتماعی ترش رو، اونم با این برش که در واقع پیامدهای جنگ در سوریه رو لحاظ بکنم، خدمت از ایران تو این جلسه عرض بکنم. یه مقدار بی نظم هم هست از این جهت که هی شماره هایی رو مثلا 5 نقطه میخوام بگم. این نقطه ها ضرورتاً یه ربط منطقی نداره به هم دیگه، ولی انشالله که مفید باشه برای دوستان. اولین مسئله و پیامد در سوریه پس از داعش در حوزه زنان و خانواده است. به لحاظ فرهنگی دوستان، جامعه سوریه جامعه است که مثلا حجاب توش حضور داره، نه ضرورتا دینی، بیشتر ناشی از سنت‌های فرهنگی تاریخی که البته تاریخ اونها هم آمیخته است با تاریخ دین و اسلام اونجا. اما ضرورتا آدمایی که اونجا حجاب دارن به معنی آدم مذهبی نیستن، اما هست، حجاب تو چشم میزنه و حتی غلبه داره، به جز منطقه لازقیه و ترتوس و اونجاها که همه علویون هستن و کلن فقه ندارند و مناسبات دینی توشون کمرنگه، در بقیه شهرهای سوریه در حالی که به لحاظ حکومتی حجاب قانون نیست، حجاب پررنگه و تو چشم میزنه، غلبه داره. به لحاظ فرزندآوری وضعشون خوبه، یعنی شاید همچنان که مثلا 8 دفاع مقدس یه جورایی در حافظه تاریخی ما، در ارتکاز جمعی ما این باور رو چکن که جنگ خیلی بچه ها کشته میشن و نباید به سمت سیاست و کنترل جمعیتی بریم، بلکه بیشتر باید تولید کنیم و تولید کردیم، احتمالاً اونجا هم یه همچون چیزی بوده. بماند که البته کلن در جامعه عربی و فرهنگ عربی فرزندآوری یه چیز هست، یه سنت تاریخی است که خود فرزند از مقومات قدرت محسوب میشه، مخصوصاً تو کشورهایی که پایه یکی از پایه‌های قدرت اجتماعی، قدرت قومی و طایفه‌ای و ایناست. این عدد و رقم فرزند و اینا چیز هست. به طور متوسط تقریبا 5 بچه داره. من از چندین نفر از اساتید دانشگاه پرسیدم که مثلا چند تا بچه داری؟ همین بروش 5 تا بودن. تک و توک هم میگفتن که البته بزرگتراشون اونا رو زیر فشار قرار میدن که مثلا تا 8 برید. این در حالی است که مثلا خب حالا بعدا خواهم گفت که وضعیت اقتصادی اونا اساساً وضعیت اقتصادی این مقدار بچه نیست، مناسب با این مقدار بچه نیست، ولی به عنوان یه فرهنگی که از قبل بوده و همچنان جاری هست اونا هست. یعنی نه وضعیت اقتصادی مانع از فرزندآوری شده و نه حتی مانع از کار کردن زنان در بیرون خونه شده. با همه این بچه ها خانوم ها همچنان بیرون هستن، کار میکنن به اینا. دوباره عرض کنم که چند همسری به عنوان یه سنت دینی قومی فرهنگی در سوریه هست. مثلا همه یا خیلی از کشورهای دیگر عربی، اگر نگم کل جهان اسلام به جز ایران، ولی در این حال مسئله جنگ رو این تأثیر گذاشته. یعنی چند همسری ضد ارزش نیست، بلکه کمی تا قسمتی ارزش هم هست، اما عملا امکان اینی که مردم بتونن مثلا به همین مقداری که دارن مثلا بیشتر توسعه بدن از مثل خانواده و زن و بچه اینا براشون مقدور نیست، عملا تعطیل شده زیر فشارها، نه به لحاظ لایه فرهنگی و نظام ارزشی. خانواده ها سفر نمیرند، خانم ها دیگه قطعا سفر نمیرند. یعنی بالای 95% شما اونجا با افرادی هستید و تعامل دارید که ای بسا خود سوریه رو نتونستن خیلی جاهاش رو ببینن. این طرف مثلا اگر حمصی هست، حمص رو دیده و دمشق، شاید مثلا یه 40-50% این جمعیت مثلا شهری مثل تفتوس رو یا مثلا شمالتر، حالا همه چسبیده است ولی مثلا حلب رو یا ادلب رو ندیدن. اینو برای این دارم میگم که اصلا انتظار نداشته باشید حتی در خصوص اساتید دانشگاهشون در همین اندازه، حدود 90% اساتید دانشگاهشون هم غیر سوریه جای دیگه رو ندیدن. یعنی ممکنه اونا شهرهای سوریه رو حالا بیشتر از مردم عادی دیده باشن، اما نه، خیلی سخته شما یه استاد دانشگاهی پیدا کنی در داخل سوریه که فهم بین المللی، ذهنیت بین المللی که بخشی از سرمایه این فهم ناشی از تجربه زیستش بشه در عرصه بین الملل پیدا بکنی، خیلی سخته. زنان در جامعه سوری به لحاظ اجتماعی فعالند، اما فعالیت درجه دو، یعنی اون سایه فرهنگ عربی همچنان سنگینی میکنه روی آنا. وقتی زنان خودشون هستن یه اصالتی دارن، وقتی در کنار مردانشون هستن قطعا درجه دو سه اینا هستن. یعنی حتی مثلا من تجربه داشتم، رفتم منزل یه خانم استاد دانشگاه و طرف شوهرشو نمیشناختم و طرف من خانم بوده و برای اون رفتم، تو اون جلسه اگه 3 ساعت طول کشیده 2 ساعت شوهره حرف زده، 1 ساعت خانمه. یعنی با اینکه مثلا مدرک خانم بالاتر بوده، موضوع بحث من تخصص با تخصص خانمه بوده، اما مردی به خودش حق میده که دخالت کنه، اونم تا این اندازه، یعنی مثلا بیشتر از خود خانم. ولی حالا خانم ها مثلا وقتی جدا و تنهایی مثلا یه جای فعالیتی دارن هستن، یه اصالتی و شخصیتی دارن. جمعیت خانم ها هم خیلی بیشتر از مردان هست، بسیاری از مردان در حوزه فعالیت اجتماعی، بسیاری از مردان اونها فرار کردن در فضای جنگ و اینا. مثلا سربازی چون 6 ساله اونجا، خب طرف ترجیح داده در دیگه اصلا نمونه. بعضی از خیلی از اونا کشته شدن، آمارای غیر رسمی میگه 600، حدود 610 هزار نفر در این 6-7 سال داعش کشته شدن فقط از کشور سوریه. آمار رسمی میگه حدود 480-500 هزار نفر، ولی هر یک از اینا باشه تا آمار کمترش هم باشه عدد کمی نیست و اکثر این کشته شدگان مرد بودند. اکثر این کشته شدگان مرد بودن. به صورت آشکاری خانم ها زیادتر از مردان هستن. بعضی از مردان در حی خاص مثلا در منطقه خاص محبوسن. محبوسن به این معنا که سربازی فرار کرده رفته توی منطقه دیگه‌ای تا اطلاعی ثانوی باید تو همون منطقه باشه و نمیتونه قسمت خانواده شو اینا بیاد. چرا؟ چون در سوریه از یه منطقه به منطقه دیگه بری، مناطق داخل شهری ها چیز داره، حاجز داره و گیت داره، تو اولین حاجز اسم شما، کارت ملی شما گرفته بشه، مشخص میشه که سربازی نرفتی، همونجا میگیرن. و لذا مثلا ممکنه میگم فرار کردن داخل سوریه باشن، اما هیچ کمکی به هیچ نفعی به خانوادهشون نمیتونن بکنن، الا اینکه ممکنه اونجا کار کنن، مثلا پولی بفرستن، کمک های دیگه نمیتونن بکنن. مثلا به لحاظ معنوی پدر خونه بالا سر خونه باشه ببینی بچه‌شون، سخته. البته خانواده ها زن و بچه‌شون میتونن برن تو اون حیات. اینا فضای عمومی، اما اون چیزی که من آوردم این تیتر رو اینجا تا خدمت دوستان بگم این هست دوستان که ببینید، تصور بفرمایید پدر خانواده نیست، مثلا کشته شده و اونجا دولت دوستان بعد جنگ نیومده یه سازمانی نهادی به نام بنیاد شهید مثلا بزنه تا بره سامان بده بپرسه که خانواده های شهدا کیا هستن، چند تا بچه دارن، وضعیت معیشتیشون، وضعیت اینا، هیچی نیست در کشور ما. خب میخوام بگم مقایسه نکنید، اصلا غیر قابل مقایسه است. بالاخره اینجا یه نهادی بوده، آمارها دستشونه، تا اندازه‌ای نمیدونم کیفیت سنجی کردن خانواده ها رو به اختزای نیاز خانواده ها، به اندازه وسعشون کمکی کردن، دستگیری کردن، راهنمایی کردن، اصلا حمایت معنوی کردن، چیز کمی نیست. اونجا هیچی نیست، یعنی طرف شوهره کشته شده، بعد کشته شدنم حکومت داره کار خودشو میکنه، اینا خودشون هم به خودشون. حتی دوستان شهادت شوهراشون براشون عزت هم نیاورده، دنیا که هیچی نیست، مثلا معنویش هم نیست، و خود اونا هم حتی انگار نمیگن، درصد بالایی ها نمیگن شهید شده، کلمه قتیل رو به کار میبرن. چرا؟ اصلا به خودشون هم نچسبیده که مثلا بچهشون یا شوهرشون اینا شهید شده. چرا؟ چون کی رو کشته؟ همسایش، نمیدونم پسر عموش، پسر خالش. میدونی اسرائیل نکشته، یعنی یه دشمنی که ته دل خودشون قرص باشه که یه دشمن اونو کشته نیست. همونایی هم که یه مقدار فهمشون بالاتره و میفهمن که ولو جنگ جنگ داخلی بوده، پشت پرده مثلا غربی ها و آمریکایی ها و اسرائیلی ها بودن، همونا هم باز یه مشکل دیگه ای دارن. ببینید دوستان، ما اینجا پای نظامی جنگیدیم و شهید دادیم که خیالمون قرص بوده که امام، خود امام حسین تو زمان ماست، خود پیغمبر تو زمان ما. این اونایی که حتی رفتن جنگیدن و اینا میگن بالاخره ما به خاطر اسد رفتیم کشته شدیم دیگه، خاطر این دولت، و این دولت کلن قابل دفاع نیست. حزب بعثه، با همه آنچه که شما از حزب بعثه مثلا صدام تو ذهنتونه، تا بغن نقل به نقلش تو سوریه است، این هیچ فرقی نمیکنه. همون ما تعاملی داریم با اونا، ارتباط ما با سوریه به خاطر سیاست خارجیشه. سیاست خارجی سوریه از زمان حافظ اسد ضد اسرائیل، ضد صدام، ضد اتحادیه عرب مرتجع، ضد آمریکا، ضد غرب، حامی نمیدونم جریان مقاومت و حزب الله است، اوناست. و الا حکومت اسد یه حکومت لایق، ضد اسلامگرا، حزب بعث، دیکتاتور، مستبد، مثلا این مدلیه. شما تصور بکنید یه جنگی صورت گرفته، مرد خونه رفته مثلا تو این جنگ، حالا کشته شده، اونم در جنگی که حسب ظاهر قضیه مقابل شما اسلامگرایانن و شما تو جبهه در واقع چیزی دیگه ضد اسلامگرایانید، جنگ هم انگار فامیلی بوده، همسایه کشته اونو فلان. اصلا دوستان همه دپرسن، اینجوری براتون بگم، یعنی خانواده شهید جز پیش ما که میفهمن شهید مثلا برای ما یا حرمتی داره و نگاه ما متفاوته، در خلوت خودشون پیش خودشون هم کیف نمی کنن که خانواده شهیدن. در همون مثلا بحث معنوی هستی، فهمشون هم ضرورتا فهم مدل ایران دوستان، میدونید یه کشور عجیبی دیگه، ما زمان قاجار، اونم اول قاجار تو این جنبش های اسلامی و نهضت های ضد استعماری، اینا یه صیغل پیدا کردیم، هم فهم ما، هم تراث ما، هم سرمایه ما، خیلی ما رو کیفی کرده. اونجا کیفی تریناشون هم دوستان شما حرفای معنوی اینا رو بزنیم پرته کیفی هاشون هم. نمیدونم چجوری بگم. ببینید دوستان، ما این رو جای دیگه هم مشکلات رو داشتیم. مثلا فرض کنید در همین دانشگاه یه پایان نامه‌ای در مورد خانواده های مدافعین حرم نوشته شد، بندم داور بودم البته، و یه مشکلاتی بود. از جمله مشکلات ایه که مثلا فرض کنید یه خانواده معمولی، واقعا معمولی، شوهره رفته شده عضو فاطمیون، رفته تو جبهه، حتی اگه یک ماه اونجا بوده و بچه هیچ شده، تو همون یک ماه خیلی فاصله گرفته با خانوادش. مثلا جنگ خصلتش اینه دوستان، این بچه های جبهه جنگ، حتی اونی که 10 روز رفته جبهه، وقتی برگشته تو جامعه اندازه مثلا 10 سال معنوی با اقرانش فاصله پیدا کرده. این خصلت جنگه. کل سرمایه مثلا این درسای اخلاق ما در حوزه تمام هنرشون اینه که یک کاری بکنن مثلا حسب روایات ما و آموزش های دینی ما مرگ رو برای ما نزدیک کنن. مرگ رو اگر نزدیک حس بکنیم آدم میشیم، با اخلاق میشیم. نمیدونم اصلا کل خیلی فرق میکنه دیگه. این اتفاق در درسای اخلاق صرفا با سخن داره حاصل میشه و با نفوذ کلام مثلا استاد. تو جنگ بدون سخن اصلا به جان داری میکنی. یه ساعت قبل رفیقایی داشتی، الان بعضیاشون نیستن، رفتن. مرگ خیلی به شما نزدیک میشه، یه حالت تسعید روحی پیدا میشه، اصلا جهشه. طرف یه ماه رفته اونجا مثلا جنگیده، با اعتقاد برای اسلام جنگیده، به لحاظ روحی خیلی فاصله گرفته. حالا توی سیستم ایرانی ما مثلا فرض کنید شهدا رو کل این سیستم فرهنگی ما به حق مثلا خب تجلیل کرده، بالا برده. خانواده بنده خدایی که اینجا داخل ایران هست، خانواده مثلا زینبیون، فاطمیون، این کل این مراحل رو نرفته. خانواده کاملا معمولیه، کاملا معمولیه. شما یه دفعه این رو میخوایی مثلا به لحاظ معنوی بیاری بالا، خیلی کار فرهنگی میخواد، خیلی کار فرهنگی میخواد. این تازه تو ایرانشه. تو سوریه اصلا خانواده ها میگن مثلا خانواده شهید هم هستن، خیلی عادی هن. یعنی مثلا حسی معنوی فرهنگی به اونا دست نداده. اینا حتی شهداشون رو دوستان به سبک ما، ببین برای ما دوستان شهدا خیلی آورده. هر شهید یعنی یه تشییع جنازه، یعنی یه سخنرانی، یعنی یه مجلس ختم، یعنی یه ختم قرآن، یعنی یه پایگاه فرهنگی، یعنی یه وصیت‌نامه، یعنی یه اینا همه آورده فرهنگی ها، آورده فرهنگی معنوی. اونجا هیچونه نیست، هیچی نیست. حتی قبراشون رو نمیدونم، همه جا وقت نکردیم که عنوان قبرشه. میدونی مثلا فرض کنید تو یه تکه داخل حلب مثلا محصور بودن، جنگ داخلی دیگه، کشته شدن، خانوادهش توی نوبله، بعد 3 سال بعد اونجا رو تونستیم آزاد کنیم. الان حتی قبرای شهداشون رو نمیدونن خیلی هاشون، تا چه دسته به اینی که حالا وقتی پیدا بکنن حالا قبر شهید بذارن. حالا یه وضعیه دوستان. این به لحاظ فضای معنوی که میتونسته اندازه مثلا خانواده رو یه جورایی بگه اگه دنیا بیچی گیرت نیامده، بالاخره در راه دین عزت داری، اینا چی نیست. عملا چه اتفاق میفته؟ عملا شما اونجا با یه زنی روبرو هستی، 4-5 بچه داره، حکومتی بالا سرش نیست، از این میام که بچهش رفته برای این مملکت حکومت جنگیده، کشته شده، هیچ نه عزت معنوی، نه عزت هیچی این نیست، شغل نداره، پول نیست، 5-6 بچه هم هست، برق نیست، در 24 ساعت یه ساعت برق دارن. شما به جای اون خانمه باشه چه کار میکنید؟ یعنی به طور خیلی طبیعی دوستان سوگمندنه، یعنی دم دستترین راه تنفروشیه، دم دستترین راه تنفروشیه و مولمه، دردناکه. این قصه من واقعیت در زینبیه که حالا بیشتر خانواده شهدای شیعی بودن، اصلا تصورش هم منو رنج میداد و اصلا ورود نکردم در واقع تو اونجا مستقر بودم. ولی رفتم منطقه جلمانا، مثلا رفتم منطقه که زمان جنگ دست داعشی های اینا بود و الان یکی از کانونهای مثلا همین تن فروشی خانواده هاییست که حالا چه از اون ولی چه از این ولی چیز شدن از دست دادن شوهرشون، اهل سنت هم بتن هست. یه وضع مولمیه دوستان، یه وضع مولمیه، انگار از دست هیچ کم کاری بر نمیاد، کاری هم نمیشه کرد. بعد شما عمده مشتری های اینا عراقی ها و بحرینی هستن، بعد عراقی و بحرینی در سوریه کمند، حتی چه شیعه چه سنی، عنوان زائر، مسافر، تاجر، بده هر عنوان که چیز کنی کمند، خیلی کمند. و خب این تنفروشی ها عمده شون بالای 90% داره به خود سوری ها این سرویس داده میشه و خود سوری ها هم پول ندارن. دسته اینجاست و بحرینیه مثلا طرف مثلا خانومه یه مامیره مثلا سیغی میشه آقای سیادر مدلی مثلا بشه $100 $200 میده، $100 حقوق مکفیه یه خانواده توی یه ماهه، مثلا $200 بده مثلا فرض کن دو ماهشو میتونه بگذرانه با چیز. خب مامونای همانجا، ولی مثلا وقتی میده تن فروشی میکنه به یک مرد سوری، مرد سوری مثلا بهش 50 لیر میده، 50,000 این یعنی هیچ، یعنی این به خاطر شکمه بچه هاشو سیر بکنه، مثلا انگار مثلا هر روز گاه روزی چند بار باید تن به تن فروشی تن بده تا بتونه کف چیز رو، یعنی همه لغمه نونی که تو دهن بچهش بره رو فرض کنید که تمام بکنه. مولم بودنش اینه، یعنی میگم اصلا اذیت میشین دوستان، واقعا اذیت میشین که یه ذره برین جلو فکر کنین چه وضعی دارن، اذیت میشین. من حالا پیشنهادی دادم اونجا به دوستان نیرو جای دیگه، نیروهای فرهنگی کنجا دارن زحمت میکشن، گفتم آقا حداقل کار ما برای لااقل خانواده های شیعیه که بخوا ما اونجا دارن کارایی انجام میدن، یک کارای فرهنگی داریم انجام میدیم، مثلا فرض کنید سازمان اوج رفته اونجا یه میدونی نسبتا بزرگی رو که آشغالدونی بوده کل آشغالا رو جمع کرده، تمیز کرده، دورش یه دیواری زده، یه پارک زده، لکن نه یه پارک معمولی، یه پارک مهارتی ورزشی. از سنین 4 سال تا 16 سال اونجا حدود 1500 کودک در روزهای اوج به صورت معمولی حدود 500 تا کودک هر روز اونجا میان، بر در سه رده سنی اومده 3 خیمه مهارتی زده، یعنی هر کودکی که هر نوجوانی که وارد اینجا میشه باید 1 ساعت حداقل تو خیمه مخصوص خودش بره و اونجا یه سری آموزش های مهارتی داره، یه چیزایی اینا یاد میدن، بعدش میتونه بره بازی کنه ورزش های بازیش. خب این کار خیلی خوبیه، ولی در این حال اگر این چیزایی که گفتم درست باشه که قطعا درسته، نگران یه چیزی هستیم که خدای نکرده مثلا ما 5 سال بعد با کودکانی و جوانانی باید اونجا کار فرهنگی بکنیم که فرزند زنا هست، و ما چه کار میتونی بکنیم؟ یعنی شاید بهتر این باشه که یه سری کارا رو حالا آقایون باید اونجا دستشونه، کلان قضیه دستشونه، تصمیم بگیرن، اصلا یه سری کارا تعطیل بشه، ولو شده اجالتا با روکرد کمیته امدادی که همه میدانیم روکرد خوبی هم نیست، باید اجالتا باید یه سری خانواده ها رو کف زندگی رو تأمین کنیم که فقط تا همین لب مرز همین قضیه که بانوی خونه برای نمیدونم ضروریات قطعی خونه خودش لازم نشه که بره تن فروشی به تن فروشی تن بده، تا اطلاع ثانوی که ببینیم حالا میشه چه کار کرد، کاری مثلا دست و پا کرد، نمیدونم متبرعینی رو دعوت کرد یک کاری بکنن، نمیدونم. ولی الان اونی که واضحیه که نباید بذاریم که نسل آینده جامعه سوری حتی اهل سنتش نسل زنا بشه، نمیشه کاری کرد، واقعا نمیشه کاری کرد. این حالا وضعیه. البته خب مشکلات خانواده ها، حتی اونایی که خانواده هایی که آقا بالا سرشون هست همچنان سر جاشه، مشکلات مشکلات کمی نیست. یعنی ما یه شب از لازقه قرار بود بریم مثلا سمت حلب و البته قرار بود تو نوبل بخوابیم، گرفتار این چیز شدیم، مه سنگین، خیلی خیلی سنگین و اصلا نتونستیم به نوبل بریم. فاصله هم نیست بین نوبل و حلب، 25 کیلومتر. تازه راننده یا ما خانومش نوبلی بود، یعنی الان قاعده چشم بسته باید میتونست بره، ولی در این حال جاده رو خطا رفت، دید نداشتیم، جاده رو خطا رفت و دوباره برگشتیم و رفتیم حلب. رفتیم حلب و خب طبعا رفتیم خونه خود همین راننده که خانومش نوبلی بودن و خونهش حلب. از قبل آماده نبود، که از قبل هم میدونست که کاری نمیتونست بکنه. رفتیم داخل یه اتاقی که یخ بود، یخ. و اونی که عجیب تری بود این بود که اتاق کناری هم یخ بود، حالم یخ بود، اتاق خودشون هم یخ بود، اصلا نبود، چیزی نبود، یعنی بنزینی، نفتی، گازوئیلی، هیزم حتی این اندازه نیستی، کل کشور داره با هیزم اینا داره خودشو گرد میکنم، چقدر هیزم هست، همه لباسات رو باید بپوشی، این نفری پر توی همجوره بگیری. شب سختی بود، در حین سختی شیرین بود، از این بابت که داشتم تجربه میکردم یک مثلا 120 شبهایی که تو زمستان قراره مثلا مردم این شهر مثلا اونجوری میگذرانن، یه شبشو گفتیم اونجوری بگذرم، ولی سخت، خیلی سخت، با چشاشون ما رو داشتن تکریم میکردند، اما فقط با چشاش، یعنی دست چیزی نبود، نه از حیث مثلا غذا و اینجور چیزها، نه از حیث امکاناتی، از این دست، از این جهت سخت بود دوستان، خیلی سخت، وضع خوبی ندارد. این نکته اوله من. نکته دوم دوستان راجع به فضای اقتصاد عمومی کشور داغونه، یعنی بجز عرض میکنم بجز منطقه مثلا ساحلی سوریه که دو استان طرطوس و لازقیه میشه که منطقه علوی نشینه که داعش کلن اونجا نتونست راه پیدا کنه، نه به دلیل اینه که اونجا زادگاه اسد هست و حکومت خوب پاسداری کرده، نه، به این علت که اصلا مانع طبیعی وجود داشته برای ورود داعش به اونجا، منطقه کوهستانیه، تنها مسیر عادی ورود به اون دو استان مسیر حمص به طرطوسه که قابل کنترله و عمده شیعیان بین حمص و طرطوس هم، عمده روستاهای بین حمص و طرطوس هم شیعند، یعنی خاصگاه داعشی نداشته. بعدش هم که علویون هم که خب با داعش نبودن، به جز اون منطقه که کلن داعش نرفته بقیه مناطق داعش رفته، البته درون شهر دمشق هم داعش نبوده، یعنی تخریبی های داخل شهر داعش از جنس بمب گذاری هایی که کردن. بقیه سوریه تمام شهر را بین 80 تا 95 درصد کل شهر اومده پایین. شما باید همچون کشوری رو برو هست. حالا البته مثلا یه جایی رو نگم، مثلا فرض کنید در حمص نصف شهر رو گرفتن، اون نصفی که نگرفتن خوبه، در حلب مثلا حلب شرقی رو گرفتن، بعضی از ریفش هم گرفتن، یه تکه یه حلب مثلا سالم، هر جایی دانش بوده از 80 تا 95 درصد کل شهر اومده پایین، کل شهر. اصلا کاری نمیشه کرد دوست، اصلا یه جوری بگم، من حتی به این فکر کردم که چرا حکومت واقعا داره به خانواده ها نمیرسه، اصلا حکومت یه مشکلاتی داره که اصلا نوبت نمیرسه، این مشکلات خیلی جدی تر از اینه، حتی حکومت اگر بخوادم انگار دیر میشه تا برسه به مثلا خانواده ها. حالا اصلا وضع عجیبی این مدلیه. وضعیت اقتصادی داغونه، حتی نسبت به سالی قبلی که من رفتم، سالی قبلی یعنی غیر امسال، تابستان امسال هم رفتیم، نه همین مثلا فرسون سال گذشته تقریبا 12-11 خورده ای برابر بود پول سوریه نسبت به پول ما، الان 6 برابره، یعنی اونم دوباره تنزل کرده پول، یعنی اونجا تقریبا 100 دلار نزدیک مثلا 550,000 لیره. حقوقا خیلی پایینه، اساتید دانشگاه استاد تمام دانشگاه حدود 100 دلاره. استاد تمام دانشگاه یا استاد تمام فنی دانشگاه دمشق بازنشسته شده بود گفت حدود 50 دلار دارم میگیرم. حدود 50 دلار. و مثلا ما منزلی رو میخواستیم مثلا اجاره کنیم نزدیک حرم حضرت رقیه اینا، و تا خب تمن مفروش که قیمت رو بالا میبره، و یه ماه میخواستیم اجاره کنیم که باز اینم قیمت رو بالا میبره، ولی با همه اینا نباید خیلی تأثیر گذار باشه. گفتن حدود 1000 دلار. ممکنه حالا اونجا یه سوری بره و یایی مثلا خیلی هی آپشن ها رو بیاری پایین مثلا فرض چقدر میره میشه 500 دلار. طرف 50 دلار داره میگیره، استاد دانشگاه، یه خونه رو خیلی اجاره بکنی با میگم حالا آپشن ها شاید بیاری پایین مثلا میشه 500 دلار. اصلا دوستان نمیدونم چه جوری زندگی دارن میکنن، نمیدونم. لذا همه مردم از سخت دوستان ببخشید اینجوری دارم میگم، از با دین و غیر دینش، از با کلاس و بی کلاسش، همه دوست شدن. و این دوزدی استراری دوستان، یعنی هیچ راهی نداره، هیچ کاری نمیشه. رو کفه ها، رو بقای ها، نه رو توسعه ها، یعنی بقا، برای بقای زندگی باید دوزدی کنی، باید این کاری بکنی. دوزی هم آشکاره، یعنی مثلا فرض کن رفتیم یه آبمیوه فروشی 5 تا چیز گرفتیم، 5 تا لیوان آب هویج، ساحل قضیه که هویج رو جلو چشت برمیداره مثلا چیز میکنه، اولا هویج رو داخل آب گذاشتیم، یعنی اما قبل از اینکه لذاره دو نصف این هویج آبه، هویج نیست. بعدم اون پشت نمیدونم چه کار کرد که یه لیوان آب زرد داد به ما دیگه، میدونی، یعنی از همینم احتمالاً نصف لیوان رو آب ریخته بود، کلن از یه هویج نفرد رنگش مثلا یه ذره زرد بود، و چون میدانستیم سفارش کردیم آب هویج، احتمالاً داریم آب هویج میخوریم، یعنی یه چشای شما رو ببندم به شما بدن و نمیدونستی که مثلا دارید آب هویج میخوریم. حقم میدین دوستان، یعنی هیچ چیزی نداره، قدرت خرید کلن ندارن. مردم بازار میان، بازار شلوغه، اصلا کسی خرید نمی کنه. ندارن که خرید بکنن. نمیدونم بازارشون رو چی میچرخه. احتمالاً همین ایرانیایی که میرن اونجا گرونتر نسبت به اینجا هست. من لااقل به دوستان ایرانی میگفتم اگه ندارید و یا نمیخواهید فرض کنید به اینا همین جوری بدید، حداقل برید خرید کنید، اشکال نداره، با علم به اینه که نسبت به ایران گرونتره، برید خرید کنید، یعنی 4 تا خریدی فرض کنید که صورت بگیره. وضعیت اقتصادی بسیار بده. این وضعیت بد اقتصادی دوستان باعث شده که سوریه در معرض نفوذ کشورهای دیگه‌ای که میخوان بهش کمک کنن قرار بگیره. این کشورهای دیگه کیا؟ کشورهای خلیج هم که این بدبختی رو سرش آوردن، کشورهای اروپایی هم که این بدبختی رو سرش آوردن، و کشورهای فرشتی مثل ایرانی به طور طبیعی در دستر نفوذ هست. و کانال این نفوذ، قالب این نفوذ هم مؤسسات خیریه و کمک این هست. یعنی الان آلمان مثلا اومده اونجا مؤسسه خیریه زد، امارات اومده. ببینید دوستان، میگم درد داره، یعنی مثلا حدود 2 هفته قبل، 20 روز قبل، سال روز تأسیس امارات بود. در خیابونهای دمشق جشن تأسیس امارات گرفته شد و این مراسم از تلویزیون سوریه پخش شد. همه می دانند که این جشن جشن زورکیه، یعنی قلبی نیست، همه می دانند. مجبوری به خاطر زن و بچه دست کسانی که بیچارت کردن دو ببسید، مجبوری به خاطر اونای همچون کاری هم. و الا مثلا تو خیابونای دمشق جشن تأسیس امارات اماراتی که همه میدانن، هم حتی خود اماراتی ها هم میدانن که این جشن واقعی نیست، همه اما چاره نداره. الان میان با پول میان و مؤسسه آقاخان اونجا خیلی اصلا داره کارایی میکنه فوق العاده. صرفا هم به این علت که پول داره و با پول میاد و کارایی میکنه. چند تا دیدار داشتیم از این مراکز آقاخانی. بله، وضعیت بسیار بد اقتصادی عامل شکنندگی بیشتر رابطه مردم و دولت شده. یعنی حتی اونایی که با حکومتن با اسدن الان همه مثل ایران خود ما دیگه، مثلا شاید خیلی از خانواده ها اگر وضعیت مالیشون از اینی که هست بهتر بشه علیه حکومت، نه ضد حکومتن نه غر میزنن، ای بسا با حکومتن، ولی الان وضعیت اقتصادی که اونا فشار میاره تا یه جایی از یه جایی به بعد دیگه فحش میدن علیه حکومت دولت نمیدونم اینا قرار میگیره اونجا میجوریه. یعنی اثر داره اون طبقه مثلا که با خودش هم هست داره از دست میده و هی داره شکننده میشه این رابطه. من اونجا مثلا یه آدم های خاص‌تری میخواد که تحلیل بکنه که دولت اگرم بخواد نمیتونه، یعنی مثلا اینجوری خودشو توجیه کنه و مثلا زده فرض کنید دولت اینا نشه. از اون طرف مثلا وضعیت بسیار بد اقتصادی اونجا باعث شده که بسیاری از پروژه های علمی که قبلا هزینه های سنگینی رو برای ما داشت اونجا الان با به راحتی قابل اجراست. یعنی شما الان اینجا داخل لغوم یا متن فارسی تو بیدی که به عربی برای ترجمه بکنن شاید 3 برابر 4 برابر قیمتی باشه که اونجا یه سوری پیدا کنی برای عربی ترجمه کن. یعنی من خودم تصمیم گرفتم خیلی از نوشته هامو بدم الان وقتش با یه قیمت خیلی نازل با کیفیت بالا برای ترجمه کنن. اساتید دانشگاه هاشون اتحاد کتاب العربی و نمیدونم مؤسساتی از این دست ترجمه کنه با قیمت خیلی خوب. دوستانی که کتاب دارن میخوان مثلا به عربی منتشر بکنن الان وقتش، مقاله دارن میخوان به عربی ترجمه بشه مثلا الان وقتش. اونجا هزینه ها خیلی پایین، خیلی پایین. حتی گاهی اوقات اگه بخوام سفارش کتاب بدیم مثلا عالی ترین کتاب، بهترین کتاب رو با $1,000 حدود مثلا 35 میلیون تومان ما میشه که اینجا بخوایم این کار رو انجام بدیم، مثلا گاه ممکنه برای نویسنده خاص تا 200 میلیون مثلا هزینه داشته باشه، اونجا میشه انجام داد با عالی ترین چیزا. من شما اونجا به یه نفری $1,000 بدی بگی این کتاب رو برام بنویس، یعنی یه سالش داری تامین میکنی. من واقعا اونجا خرج زندگی مثلا $100 البته با سختی های خاص اونجا دی. این راجع به وضعیت اقتصادیشون که گفت داغون. خود مردم سوریه دوستان اونجا یه ویژگی ها و یه مختصاتی پیدا کردن. مردم سوریه به نظر میان، اول کاری به نظر میان که مردم جامعه پذیری هن، مردم عاقلی هن، مردم حرف گوش کنی هن. یه مقدار که کیفی‌تر با اونا ارتباط برقرار می‌کنیم متوجه میشید که این یه دلایلی داره، ضرورتاً به خاطر جامعه پذیری یا بلوغ فرهنگ مدنی و اینها نیست. ببینید فرهنگ حاکم اونجا یه جورایی فرهنگ کمونیستیه دوستان. شوروی به اصطلاح رو سوریه جزء اقمار شوروی سابق دیگه، یعنی اینکه روسیه اونجا ورود کرد یه طبیعی ترین شکلش همین بود که روسیه اونجا ورود کنه، جزء اقمارش بوده و هست. همون فضای حکومت های سوسیالیستی کمونیستی اقتدارگرا به مدلی، یعنی اصلا مردم انگار در یه اینکه نظام سیاسی قرارم نیست که مثلا مطیع نباشن، اصلا قرار همینی که مطیع باشن، یعنی هرچی بگه باید بگم چشم. این سیاست یا بگم ایدئولوژی حکومتی به دلیل استمرارش و طبعا ضعف نهادهای فرهنگی فکری رقیب سرایت پیدا کرده در لایه فرهنگی مردم، یعنی به لحاظ فرهنگی هم مردم مطیع شدن، بین خودشون مطیع شدن. اون شما مثلا فرض کنید در یه مجموعه ای کالا اگه به شما گفته باشم مسئول اونجا باشی، آدم هایم از اونا تحت امر شما باشن، به اونا به چیزایی رو داری میگی، خیلی زود میپذیرن بدون مقاومت، بدون هیچ گونه حاشیه‌ای، بدون هیچ گونه انقلتی. اصلا این حق شما میدونن که شما به اونا امر کنی و حق خودشون رو در اطاعت کردن میدونن. یعنی همه چیز از این جهت آرومه. یعنی در واقع سکوتشون نتیجه سرکوبشون رو دوست، نه نتیجه جامعه پذیری و قانونگرایی و اینا نیست. راحت میشه با اونا گفتگو کرد و حتی زور گفت، حتی زور گفت. احتمالا اینا در آینده اگر موقعیتی پیدا کنن جاه طلب بشن، سرکوبگر بشن به طور خیلی طبیعی، احتمالا یه همش اتفاقایی بود. مردم به لحاظ وضعیت روحی به وضعیت بیتفاوتی و یأس رسیدن. میدونید دوستان اصلا سطح تخریب اندازه ای نیست که شما مثلا از طریق تقویت همت و ارادت غلبه کنی به لحاظ سختی ها و برای خودت امید خلق کنی. مثلا مثال میزنم و فرض کنید شما یه خانواده رو در نظر بگیرید که نوناور خانواده، بابای خانواده تصادف کرده به رحمت خدا رفت، اما همه چیز دیگه سر جاشه، پسر ارشد این خونه، خود خانم این خونه، احتمالاً ولو با سختی با یه ذره تقویت اراده و همت میتونن همچنان امید رو در خودشون زنده کنن، بگن انشالله خدایی هم هست کمکی میشه و میسازیم زندگیمون رو دوباره روتین میکنیم، عادی میکنیم. این متوقعه. اما اگه مثلا فرض کنید که همزمان بابای خونه از دنیا بره تو تصادف، زلزله اومده باشه، خونه هم فرو ریخته باشه، از خود این اعضای خانواده هم 3-4 نفر کشته شده باشن، بعد حتی اگر تا همین جا این قضیه برای فرد اتفاق بیفته، میگه بازم اشکال نداره، از صفر شروع میکنیم، لکن صفری که دوروبرش یک ها و عدد هایی هست. خونه من این بلا بر سر من اومده، داداشم هست، عموم هست، داییم هست، همسایم هست، رفقام هستن. تصور بفرمایید همه اون بلاها سر اونا اومده باشه، یعنی نه فقط بابای خونه رفته، نه فقط خونت خراب شده، نه فقط مثلا خیلی از اعضای خونه مثلا چیز شدن، کشته شدن، نه فقط اینه، همسایت هم همینه، برادرم هم همینه، عمو هم همینه، دایی هم همینه، فامیل دورتر هم همینه، همه همینن. حالا خیلی سخته که بگی، یعنی برای خودت بتونی یه دوزی از امید رو بازسازی کنی که به مثلا اجازه بده که باشه بری کمرتو بزنی زیر یک کاری. یعنی وضعیت یه مدلی است دوستان که طبیعی این وضعیت یعنی طبیعی این وضعیت نمیدونم بیتفاوتیه، یعنی اینجوری دست من همین داعش اینا وقتی فیلماشو پخش میکردن مثلا میکشن یه آدم هایی رو کنار هم دیگه، احتمالا زیاد دیدیم مثلا 2-3 نفر آدم رو بسکن کنار هم دیگه هستن، اولی رو داره مثلا با اره برقی داره سرشو میبارید، این بغل دستی هیچ کاری نمیکنم بغلشو میبارید. من همیشه برام سوال بود که اینا چرا مثلا حداقل چشاشو ببندن، حداقل یه ناله ای کنن، یه دادی بزنن، قرار چند ثانیه بعد و یه دقیقه بعد مثلا این کشته بشه دیگه، کاری باید هم بکنه. بعدا رفتم اونجا پرسیدم چند تا علت داشت. حالا بعضی ها میگفتن که نه اینا مثلا مورفین زدن تو حالشون نیستن که بخوان کاری بکنن. بعضی ها میگفتن اصلا مثلا شدت اذیت هایی که اینا رو کردن، عذاب و شکنجه هایی کردن اندازه ای است که اینا با همه اینی که میدانن درد دارد و نمیدونن چیز هست ترجیح میدن بمیرن، یعنی از این وضعیت فلاکت بار مثلا خلاص شد. اگر این تقریر دوم درست باشه الان وضعیت روحی کل مردم اینه، این بیتفاوتی به این علته که شدت درد و رنج اندازه‌ای هست که ازت هر گونه حسی رو برای حرکت و اقدام گرفته و میگه درد. من خیلی عذرخواهی میکنم دوستان، واقعا دوستان منو میشناسن، اکثر دوستان خیلی آدم مثبت نگری هستم، یعنی دوست دارم همیشه امید تزریق کنم. رو خودم الان داره فشار میاد که مثلا فرض کنید دارم شما رو اذیت میکنم و اینجوری دارم میاد. میخوام واقعا صادقانه اونچه رو دیدم و برداشت کردم و دارم میگم. اوضاع خوبی نیست، سوریه اوضاع خوبی نداره. اصلا حجم بالای مشکلات دوستان باعث شده که کلن دکمه کنش اجتماعیشون خاموش بشه، شاید دلیت شه. یعنی وقتی متوقف میکنی، یه وقتی دلیت میکنی، کلن حس میکنی. حس این هست که این برمیگرده به همون فضای سوسیالیستی اینا، حس این هست که کلن قلم روی کنش اجتماعی قلم روی فعالیت های دولت هست. همه فعالیت ها اونجا فعالیت انگار فردی شده، تمامی مؤسسات اونجا حکومتی هستن، یعنی انجیو ندارن. انجیو ها انجیو های جهانی هست، بیرونی هست، خود جامعه انجیو نداره. اگه مؤسسه‌ای هست، تو هر رده مؤسسه‌ای هست، مؤسسات حکومتی هست. خود سبک زندگی ناشی از همزیستی ادیان و فرق و طوایف هم دوستان باعث شده که مردم سوریه شاید جامع اما سطحی بار بیان. ممکنه جامع باشن به این علتی، به این معنا که مثلا از ادیان مختلف یه بهره ای دارن یه چیزه، اما سطحی هن. سطحی یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی، یعنی هر کسی متعلق به هر دین و فرقه ای هست، بروز اجتماعیش حداقل اینه که اراده نداره و بنا نداره که خودشو از حد به عمق ببره، چون به عمق رفتن به معنی ایجاد نزاع و درگیری. به عمق رفتن مستلزم ایجاد نزاع و درگیریه و طبعا ازش پرهیز میکنن. این اصلا حال نزاع ندارن دیگه، چیزی نمونده که بخوان نزاع کنن. اون وقت این در سطح ماندن اختیاری باعث میشه که مردم لااقل عاقلاشون قشر فرهیختشون گرفتار خودسانسوری بشن. یعنی قشر فرهیخته میداند و میتواند به عمق بره، اما اراده میکنه که نره. وقتی اراده میکنه که نره، باید تو سطح دائما خودشو سانسور کنه دیگه، یعنی نشان نده که بهره ای از عمق هم داره، کارهایی هم در عمق داره، دردناک ها. یعنی میدونید این اتفاقه، یعنی یه نوع توده که به طور طبیعی نمیدونم سطحی شدن، خواستشون هم اختیار میکنن که سطحی باشن، به این سطحی بودن استلزام داره خودسانسوری رو برانا. یه بعضی مدلی مردم دوستان فاقده، هم مبنان هم آرمانن. اینا رو در مقایسه خیلی بیشتر میفهمید. ببین دوستان، ما وقتی اومدیم وسط مثلا برای انقلابمون، به لحاظ مبنا، مبنای نه ثبوتی ها، آره مبنای ثبوتی ما خود اسلام، خود کربلا، خود تشیع اینا بوده، نه به لحاظ اثباتی. به لحاظ اثباتی کربلامون 1400 سال قبل نبوده، کربلامون بغل خونمون بوده، تو حسینیمون، تو تکیمون، تو مسجدمون، تو خونمون، زنده و فعال. به اندازه کافی آخوند داشتیم برای ما سخنرانی کردن، روزه خوندن، به اندازه کافی حسینیه داشتیم، مناسک و مناسم داشتیم، فعاله ها. یعنی مبنامون زنده است. این مبنامون نه فقط در لایه طقوس و شعائر و مناسک و اینها مثلا زنده است، حتی در غالب فردی که اونو داره نمایندگی میکنه یا حتی نمایانندگی میکنه حضور داره. یا آدم هایی داشتیم مثل امام. میدونی اصلا به شما برای اینی که یه اصفه الگوی مبنایی پیدا بکنی، لازم نبوده که فکر کنی، راه دوری بری، زحمت بکشی، عرق بریزی. نه اصلا یه امامی زیادی پررنگ دمه دست ما بود، زیادی پررنگ همه دست ما بود. الان شما مردم سوریه رو تصور بکنید، از طریق وحث کردن دیگه مبنایی رفاق بدی، جمع کنی، هم افزایی درست کنی، اراده ملی و جمعی درست کنی، مثلا چی؟ خیلی سعی کردم ایران رو اونجا بازسازی کنم دوستان. باور شد نکنید تهش از این جنس آدم ها مثلا تو ذهن من رمضان البوتی رسید، شهید رمضان البوتی. دوستانی که میشناسن میشناسن رمضان البوتی که شاید اونجا مثلا بهترین باشه. اصلا انگوش کوچیکه مثلا یه آدم های رد پنجم هاست، اصلا نمیشه باش کاری کرد. میدونید انگوش کوچیکه اینه به لحاظ سواد و علم، منظور من نیست، به لحاظ مجموع ظرفیتی که این آدم رو برای اون جامعه میگه این میتونه مثلا مبنا باشه، نماد باشه، رمز باشه، نماینده باشه، الگو و اسطوره باشه و مقبول باشه برای گروه ها توایب. تو مقیاس ملی یا میخوای یه اراده ملی درست بکنی، نیست، فرد نیست، حتی مفهوم دوستان. یعنی اونجا گفتم اشکال نداره میایم پایین، از عرض شما میایم پایین، یه چیزی ملی، یه چیزی سکولار ملی بخوای پیدا کنی که با اون مثلا در بیاری. مثلا فرض کنید بقاء وطن، این دیگه مثلا بقاء وطن هیچ ارزشی نیست. وضعیت یه جوریه که اصلا دوستان این مفاهیم نمیگیره. میدونی چون اونی که قراره داره نمایندگی میکنه وطن رو به مسابقه یک یونیت سیاسی اسده، این حکومت مستقل، حکومتی که تو ذهن مردم همه بدبختی هاشو از هم میکنه، رو اینم نمیتونی باید. این که تو لایه مبنی است، تو لایه آرمان چی میخوای اینا بگی؟ بابا ما این دوستان ما اینا رو چون داریم پرشم داریم، خیلی کار ما راحت بوده، واقعا راحت بوده. ما شما بی بچلات ما داخل خیابون مثلا تو چند دقیقه میتونی مثلا حضرت مهدی علیه السلام رو با حکومت جهانی حضرت مهدی رو با من یه آرمان در فیها خالدونش بذاری، تثبیت بکنی. ادبیاتش از قبل وجود داره، مراسم و مناسکش حضور داره، آدمایی که بتونن اینو خوب تقریر کنن وجود داره، خود باوره یه باوریست که میشه راجبش از یک سطح معمولی تا عالی ترین سطح مثلا ادبیات تولید ادبیات کرد، توضیح داد. اینو خیلی سرمایه عجیبیست برای فرایند حرکت تاریخی ما حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام. اونم کجا نداره، حکومت نداره، مبنا نداره، آرمان نداره، اصلا هنگ میکنی چه کار کنی با این آدم؟ چجوری این آدم از لاک فردش در بیاری این رو یه حس جمعی اجتماعی بهش بیدی؟ نمیدونی، خیلی کار سختیه دوست. چند سال البته من به دوستان ایرانی مقیم اونجا و همه کاره اونجا دارم میگم، میگم آقا یه چند تا تیم راه بردی بیارید اینجا بکارید، بذارید اینجا مثلا به یه چیزای سنگین تر فکر کنن. باور کنید دوستان الان همین مسئله ای که من گفتم، اگه که من معتقدم این فوق راه بردیه، یعنی اگر بتونی یه راه حلی پیدا کنی که نمیدونم آحاد جامعه سوری رو با یه نخی به هم وصل کنی، جامعه در بیاری ازش، این در وجه جمعی بشیه رنگی بزنی، 50% کار رو بردی جلو. اون نیست، اون وقتی نیست. شما تک تک این آدمایی که بخوای اونجا کار بکنی رو باید یکی یکی سید کنی و بعد تازه وقتی هم سید میکنی ظرفیت و کارکردش هم دوباره فرده. جمع نیست، نهاد نیست، حکومت نیست، و از اصلا این مدلیه. یعنی مردم اینه که مردم اونجا مبنا و آرمان ندارند، کار رو خیلی سخت کرده، کار رو خیلی سخت میکنه. یعنی من آخرین چیزی که به ذهن من زد که حالا روزای آخرم به ذهن زد، وقت نشد که چکی بکنیم، گفتگو کنیم، انشالله سفرهای بعدی مثلا این کاری بکنیم، گفتیم ببینیم اینجا میتونیم مثلا فرض کنید ما روی مفهوم استضعاف اونجا یه کاری بکنیم. بگه ما جون امام مثلا داره جهان رو یه تحریک میکنه، میگه مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید. اینا رو یک عنوان مشترک برای همشون در بیارین به نام مستضعف. ولی میدونید که این مفهوم در حالی که احتمالاً بشه باشه نمکاری کرد، یه خطری داره. و خطرم اینه که هم تیم داعشی و هم تیم این طرف به اصطلاح استضعافشون رو با کانون دولت میدونن. یعنی آدر این جریان استضعاف دولته، یعنی مستقبل این صحنه دولته، هم برای اینایی که با دولتن هم برای اینایی که بودن دولتن. ببینید اونایی که با دولتن هستن دوستان در هر حال ولو به لحاظ عقلی میگن آره نمیدونم اصلا چاره نداشت باید این کاری بکنم، لحاظ عقلی اینو میگن اونایی که با دولتن، اما عملا آخرش خونه شونو کی خراب کرده؟ دولت، نه داعش. این تخریبا مال دولت، مال داعش. داعش اسلحه داشت، داعش اسلحه داشت و چون جنگ شهری بوده تو خونه ها بودن، حکومت از بالا اومده زده، بم زده، از بالا زده، اینقدر زده تا مطمئن شده که پایین کسی نمونده. و کی اینجوری مطمئن میشی؟ زمانی که کل ساختمان رو بگیری. در هر حال شما 10 بارم تو ذهنت بگید حکومت چاره نداشه، عملا آخر کاری اونی که خونه تو خراب کرده حکومت. یعنی یه جایی چیز میشی، یه جایی آخرش این حس داره تحریک میشه که مقابل دولت هست. یادت باشه دوباره برگردیم به واقع صحنه. واقع صحنه ایه که اون آدمی که در واقع طرفته و با جنگیده، الان که جنگ تمام شده اون آدم همسایته، اون آدم پسر خالته، اون آدم پسر عموته، اون آدم غریبی نیست. جنگ شهریه، جنگ داخلیه. این الان این اختشاشات ما الحمدلله داره کم میشه. الان وقتی تمام میشه میبینیم که این آدمایی که براشون علیشون حرف زدی، علیشون اقدام کردی، اینا میگه بچه همسایته، بچه فامیلته، اگه پسرت نباشه، اگه برادرت نباشه، اینا نباشه. جنگ داخلی خطرش اینه. دوستان عزیز بود اونجا ما اون مرکزی که داشتیم و مرکزی که برای کودکان زده شده حدود 110 تا مربی داریم اونجا و اکثر مربی هاشون اکثر جوشان مثلا یه 7-8 تایی که لیسانسن برای دیپلوم هست، خانمایی در حدی دیپلوم، حتی اون دیپلوم هاشون با به وضوح ها نگاه عاقلن در صفیح میکردن به ما و این پیام رو به ما انتقال میدادن که چیتون شده؟ یعنی خوشی زده زیر دلتون؟ این برای چی نمیدونم تو خیابون آمدی دارید از این کارا میکنید؟ اونا خیلی قشنگ دوستان، خیلی قشنگ، حتی کم سواداشون با یقین میدانستن که پروژه‌ای که در ایران داره اجرا میشه تابقه نعل به نعل پروژه سوریه است. میگن تک تک این کدایی که داریم از شما میشنویم و داریم میبینیم و اینجا تجربه کردیم، با همین حرفا اومدن سوریه رو این کردن. میگن ما اون موقع مثلا قبل سوریه یک جای دیگه رو خراب نکرده بودن که خودمون الان سرزنش کنیم بگیم چرا اونجا رو مطالعه نکردیم اینجا بفهمیم. میگه شما لااقل بیاید ما رو مطالعه کنید، ما رو ببینید، بفهمید. میگه بفهمید پروژه همونه، تا بغن نقل به نقل پروژه سوریه سازی ایران. حالا اینو اینجا چی جوری مثلا به 4 تا آدم احمق بگیم که بفهمه که این آدمی که الان اومده داره به نام دفاعی از تو داره اومده، 2 قدم اونورتر داغونت میکنه آگاهانه خودت. اول الان خود سوریه ها دارن جوری زندگی میکنن، آمریکایی ها، دایشی ها، اروپایی ها، غربی ها اینا رو داغون کردن، ککشون میگزه؟ نه نه، یعنی اصلا یه خب فقدان یک امام جامع برانا، منظور از جامعه یعنی مقبول، مرجع بشه برای جامعه، برای گروه های مختلف که ندارن، فقدان این امام خودش منجر شده به یک سری فقدانهای دیگه، یعنی سبب شده یه سری فقدانهای دیگه رو.
یعنی اینا اگر امام داشته بودن میتونست از این وضعیت استضعاف اونها یه آرمان بسازه، خود مثلا حزب مستضعفین را بندازه، نداره که اسد شخصا خودش و اونایی که خود حکومتشان چند دستن اونجا دست، خود اسد و آدمایی که تو این جریان باش هستن پروژهشون استراتژیشون همینه که خود وطن رو تبدیل به آرمان مردم بکنه، خود وطن رو، ساخت وطن رو تبدیل به آرمان بکنه. راجع به حکومت سوریه دوباره نکاتی رو محور بعد عرض بکنم. مبانی و رویکردهای غلط حزب بعث مانع از مردمی شدن حکومت شده. کلا اونجا حکومت مردمی نیست، حکومت حکومت، یعنی به محضی که شما در پایین ترین رده مناسب دولتی یه شغلی میگیری آشکارا از جامعه جدا شدی، از مردم جدا شد، آشکارا جدا شد. حجم تخریب به اندازه ایست که حکومت اگر ارادم بکنه به زحمت میتونه مردمش رو توجیه کنه. یعنی و حتی به زحمت میتونه به مردمش توجه کنه، حتی توجیه هم نکنه، توجه کنه، یعنی کمکایی رو بده، ولو وقت کمک بده فوش هم بشه، اصلا نمیتونه. توی همچون وضعیت دوستان اتحادیه عرب در واقع محتمل ترین پشتوانه نظام سوریه. چرا میگم محتمل ترین؟ چون سوریه عضو اتحادیه عرب، فرهنگشون عربیه، سابقه و تاریخشون عربیه، محتمل ترین پشتوانه مردم سوریه که اتحادیه عرب هست، یعنی میتونسته باشه، اتحادیه عرب با سوریه بله زده به دلایل. اولا به دلیل اتحاد استراتژیک سوریه با روسیه، اکثر کشورهای عربی وابستگان بلوک غربند، وابستگان آمریکا، سوریه با اعظم قدیمش جزو وابستگان شوروی تحت بلوک روسیه است. خب نمیتونه با اتحادیه عرب یعنی تعامل حد اکثری داشته باشه. دوباره عضویت سوریه در محور مقاومت، سوریه ضد اسرائیل، عربا الان پروژهشون پروژه تطبیعه، پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل. سوریه متحد ایران، عربا که میبینید اینا که متحد ما نیست، سوریه متحد و پشتیبان حزب الله لبنان، عربا دوباره بان، یعنی همین که عضو محور مقاومت هست دوباره خودش یه پاشنه آشیله براش برای یه چیز. خب اینم بگم دوستان، خاطره ای رو من قبلا البته مدل دیگه‌ای شنیده بودم، این باری از آقای محمد جزه شنیدم که خب روحانی مورد اعتماد و از بزرگان اونجاست و ایشون خاطره رو به نقل از آقای اسد حسن نصرالله میگفت که همون سال اول جنگ، اوایل جنگ، گفت عربستان یک کسی رو میفرسته پیش اسد و به اسد میگه که میگه بیا داخل تلویزیون اعلام کن که با ایران سر و سر نداری، ضد ایرانی، پروژت پروژه ایران نیست و نمیخوایی با ایران تعاملی داشته باشی، فقط همین، تضمین میکنیم بمونی، خرابکاری های این چیزها رو جمع میکنم، این آشوبها رو جمع میکنم، خرابکاری هایی هم که تا حالا کردن برا درست میکنم، مساعدتی هم که برای توسعت باشه به شما میگه. اسد میگه به شما پاسخ میدم. اسد تماس میگیره با آقای اسد حسن نصرالله و تازه جلسه ای میکنه. اسد حسن میاد سوریه و از یه رو به سید حسن نصرالله میگه. سید حسن نصرالله به حسن پیشنهاد میده که با مقام معظم رهبری مشورت کنه. حسن یک کسی رو میفرسته خدمت حضرت آقا. حضرت آقا یه نامه می‌نویسه برای اسد و البته به طرف هم توضیحاتی رو میگه. حالا اگر من متن نامه به این مضمونی که محتوای اصلش انی ثقتون بک فعمل اتخذ موضع اکد مصلحت شعبک. آقا به اسد می‌نویسه که میگه من بهت اعتماد دارم، مناسب مصلحت مردمت اتخاذ رأی کن، هر رأی گرفتی برای من محترم. اسد آقا انگار سریع چیزی نگفته دیگه. بعد کلی اسد یه نامه‌ای می‌نویسه برای عربستان و اونجا اون چیز محوریش اینه، میگه حتی اگر قرار نبود به محور مقاومت وفا ببرزم که قطعا می‌ورزم، میگه اگر قرار نبود حتی وفا ببرزم، باز هم سپردن گردن به دشمن یه خطای استراتژیک، اون کارو نمیکن و کشیده مثلا فرض کنید کنار. در هر حال سوریه اینی که عضو محور مقاومت هست این قطعیه، این هست و خب این طبعا دافعه داره برای اتحادیه عرب و نمیاد پای کار نمیاد. خب نتایج جنگ تو مردم رو یه بار دیگه بیان دیگه ای من عرض بکنم دوستان. یک، خالی شدن از اخلاق. کلن جامعه شیوع نفرت، بی‌اعتمادی به همدیگه شاهده یه همچون وضعیتی، یعنی جنگ داخلی همه رو نسبت به همه بی‌اعتماد کرد. و من یکی از اساتید دانشگاه دمشق میگفت ما تو آپارتمانی هستیم که ما فقط شیعه هستیم، ولی ما تو آپارتمانی هستیم که شاید مثلا 20 ساله داریم اونجا زندگی میکنم. گفت من هیچ اعتمادی حتی به همسایه ای که 20 ساله دارم باش زندگی میکنم ندارم. گفت هیچ بعید نمیدانم که مثلا فرض کنید یه روزی برم داخل خونم ببینم همسایم خالصاً لله اومده باشه سر زنم بریده باشه. گویا چیزی شده دیگه، اینقدر دیدن دوستان، اینقدر این نمونه ها دیدن. میگم من اونجا خیلی سعی کردم دوستان فرض کن به اینا امید بدم، اینا رو همین چیزایی که اینجا بلدیم یک کاری بکنیم، پروژه من جواب نمیداد. یعنی هر چی هنر داشتم خرج میکردم جواب نمیداد. یعنی طرف میگه ضمن احترام به شما، میگه من تجربه زیسته مثلا چند دهه خودمو نمیتونم با دو ساعت سخنرانی شما مثلا بذارم کنار. اینجا وضع اینه و تا دلال ثانوی باید همین بی‌اعتمادی باشه. رضا دوستان وقتی بی‌اعتمادی زیاد شده، رفتار مردم یه لایه‌های پنهانی پیدا کرده که حقیقت اون رو دیر میتونیم کشف کنیم. میدونیم وقتی بی‌اعتمادی و نفرت بشه همه دیپلمات میشن. یه دیپلمات میاد میگه نمیدونم ما کشور دوست هستیم با هم دیگه. الان ببینیم مثلا آقای امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه عربستان هم که میره میگه ما دو تا کشور برادریم. خب هر دو تا میفهمن که همچه خیلی هم برادری نداریم، خیلی هم دوستی نداریم. لذا سخته وقتی با طرف صحبت میکنی نمیفهمی که واقعا وقتی داره با تو همراهی میکنه یا وقتی داره با تو مخالفت میکنه یا اصلا چقدرش واقعیه، چقدرش درسته. طرحات نمیدونم همه چیزها رو حواس. اینجوری بگم که همه اطلاعات خودشون رو امنیتی تلقی میکنن، همه، یعنی حتی آدم های معمولی. ما مثلا اینجا شاید وقتی یه حرفای خاصی بزنیم بگیم آقا مثلا موبایل تو ببر تو اون اتاق بذار، شاید چونی چیه نمیدونم، برای آدم ها خاصی جوری معمول مردم با همدیگه دارن حرف میزنن، موبایلشون هم پیششونه نمیدونم. اونجا با پرترین آدم جامعه هم نمیتونه حرف بزنه. پرترین آدم جامعه هم احساس میکنه که یا خودش ماموره یا تو ماموری یا همه هم دیگه رو دارن چیز میکنن. لذا این یه خودسانسوری داره، منزوی شدن رو داره، خطر بالقوه تلقی شدن رو داره، اصلا یه وضعیست بره. از مرحله ایثار و انفاق و گذشت و اینا گذشت کردن. میدونی این گذشت قهری هم از دوستان، بیش از استراری قهریه. یعنی یه وقتی که از دوستان به من میگفت، میگفت آقا قناعت فرضش مال جاییست که یه سفره‌ای باشه، یه چیزی هم توش باشه ولو کم، من به تو بگم که کم بخور. قناعت، وضع قناعت جایی که از بیخ سفره‌ای نیست و هیچی نیست که نیست که. قناعت اونجا معنا نداره، تخصصا از میدان خارجه. گذشت و ایثار و انفاق مال جاییست که حداقل مثلا شما کف چیز رو داشته باشی، ضرورتات رو داشته باشی، حالا برای کمی بیشتر از اون رو بگیم بده به دیگری، بده به دیگری. همه کف رو ندارن، همه کف رو ندارن، سخت بشیش. لذا یه رقابت، شاهد یه رقابت عمومی برای منافع شخصی هست. همه با همه دارن می جنگن، همه با همه دارن رقابت. و این خیلی سخت، کارم خیلی سخت. تو بحث اول خالی شدن از اخلاق دید. نکته بعدی احساس خسرانه. این حسم من حالا یک برششو عرض کردم خدمت شما که مثلا خود خانواده شهدا چجوری احساس خسران میکنه. هیچ آورده ای از جانب شهید برای اینا نیست، از معنویشون تا غیر معنویش. این تازه وضعیت خانواده شهید، اونی که نمیدونم خانواده شهیدم نیست، بعضی بتر از اینه. بعضی خانواده شهید رو حداقل مثلا ایران تحویل میگیره، حداقل میدی، حداقل حکومت تو حرف مثلا چیزه ممنوع این است تو حرف، بیش دیگه چیز دیگه ای که ندی. زندگیشون به بنبست رسیده، ساماندهی حکومتی وجود نداره، خیلی از رفتارهای غیر چیز شیوع پیدا کرده، غیر اخلاقی و این است. حتی دوستان، نکته عجیب، حتی ذهنیت عموم مردم داره نسبت به مسئله فلسطین هم تغییر میکنه. سوریه هم حکومتش و هم مردمش دوستان واقعا عضو محور مقاومت تمام مصالح هم بودن. الان اینایی که یه ذره مثلا میتونن نظری حرف بزنن میگن که آقا مخالفت با اسرائیل که ما قطعا مخالفش هستیم اساسا ملازمتی با رفاقت و دوستی با فلسطین نداره. میگه ما ضد اسرائیل هستیم، دوست فلسطین مخصوصا دوستی به این معنا که هزینه بدیم براش. میگه چرا؟ بعض خود اینا که داغونه یه طرف، طبعا مردم فلسطین یعنی جریان حماس رو هم در به وجود آوردن این وضعیت سهم میدونه. حماس در قضیه مبارزه با داعش کنار داعش بود، این طرف که نبود. میگه من چرا الان باید نمیدونم نسبت به فلسطین حس داشته باشم؟ میدونه اگر فلسطین میبود دوستان حداقل یه چیز بود، یه حس مشترک ایجابی میتونستی ایجاد کنی. الان با اسرائیل شما حس مشترک میتونی، با ضد از طریق ضدیت با اسرائیل میتونی حس مشترک ایجاد کنی، اما این حس مشترک سلبیه نه ایجابی، این سلبیه. شما مرگبرشو اونجا میتونی درست کنی، مرگبر اسرائیل. اما ما اینجا مثلا سلام بر شهیدان، درود بر شهیدان، چی میدونم، این ایجابیات نداره، ایجابیات نداره. تازه خود اسرائیل رو دوستان، خود اسرائیل رو دشمن کم خطر میبینه. یعنی اسرائیل دشمن ما هست، ما رو نمیزنه، میگه شما رو داره میزنه نه ما رو. سایلم واقعا دوستان این سالهای اخیر هر موقع هم زده سوریه رو مراکز ما رو زد، این باری هم زد، یعنی این باری نزدیک زینبی هم زد، بعد هم زد. تو پرانتز البته اینجا براتون بگم این تکه رو که میتونم نیست مثبت بدم بدم، ما با اسرائیل دوستان به یک قانون ننوشته رسیدیم. این قانون ننوشته موادشیه جنگ همچنان ادامه پیدا کنه اما نرمک نرم، یعنی قرار نیست با وضعیت آتش بس برسیم و وضعیت بیخیال بودن، تا چه رسه صد البته قرار نیست به وضعیت رفیق شدن برسیم، قرار جنگ ادامه داشته باشه لکن سطح جنگ یر به یر باشه، یعنی من میزنم از شما چهار پنج شارو شما هم از من بزن چهار پنج شارو، دوباره یه مدتی دیگه من میزنم دو سه تا رو میکشم شما بزن دو سه تا رو چهار پنج شد، یه رنج نزدیک به هم میباشه، من از شما یه مرکز مثلا درجه سه رو میزنم تو هم از من یه مرکز درجه سه رو بزن، همین اندازه. اصل جنگ رو هر دو طرف میخواییم باشه، حد جنگ رو هر دو طرف نمیخواییم شدیدتر از این بشه، نمیخواییم شدیدتر از این بشه. شما اینجا مثلا خیلی اوقات اخبار اینو میشنوید که مثلا فرض کنید اسرائیل فلان مرکز مثلا ما رو در سوریه زد، حالا شاید مثلا شبکه های اونوری باز فقط هم همین لنگش رو بگن، اصلا تردید نکنید، تردید نکنید، یا قبلش ما زدیم اسرائیل رو یا بعدش میزنیم. چند سال هم این روند همین مدلی، اینو سوریه ها هم میدونن که ایرانی ها هم کنیا هستن میدونن، یعنی مثلا شبی که زدن و مرمه رو هم ما میدانستیم که ما رو زدن، هم سوری ها میدانستن که اونا رو نزدن، یعنی ما مثلا استرس داشتیم سوری ها خیالشون تخت بود، با اینکه ناراحت بودن که اسرائیل حتی ما رو زدن اما خیالشون تخت بود که از اونا چیزی نزدن، یعنی اسرائیل هم اینو متوجه شده که باید یک شکافی بندازه بینه مثلا ما و سوریه، بینم یه مدلش اینو الغا کرده به سوریه که من برای شما یه دشمن کم خطر هست. سوریه ها دوستان با کمال تأسف از ایرانی ها خوششون نمیاد، من خیلی بالا پایین کردم دوستان که این جمله رو حتی بگم یا نگم، جدی دارم میگم. چرا این اتفاق افتاده؟ حتی وقتی میگم اینجا سوریا میگم منظور من دیگه داعش اینا که نیست که حتما خوش نمیاد، نه همینایی که با ما در سنگر ما با هم علیه داعش جنگیدن، همینایی که با حکومت هستن الان به ما نقدای جدی دارند، نقداشون از این دسته، میگه آقا مثلا شما اومدید با حکومت هستید، یعنی چی؟ میگه شما آره دستون در نکنه، شما دارید میدونید تنها کشوری که الان داره به سوریه بنزین و نمیدونم نفت و مازوت و گازوئیل و اینو میده ایران تنها، یعنی همین یه ساعتی هم که اینا دارن صدقه سلام هست، لکن اینا میگن آقا مثلا بنزین های شما میاد، شما بنزین های به حکومت میدید، حکومت عرض کردم حکومت مردمی نیست، به خانواده دولت میده، یعنی این همه بنزین و مازوت و اینا میفرستیم کلن مردم ازش متنفع نشدن، مردم نشدن، حکومت شده و مراکز خود ما اونجا، یعنی مثلا سفارت ما، رایزنی ما، المصطفای ما، قدس ما، سپاه ما، نمیدونم اینا، مردم متنفع نشدن، ندیدن که کمک ایران کجاست. اونایی که خیلی با ما هستن دوستان اونام ناراحتن و اینجوری میگن، میگن اصلا نمیدونیم، میگن چرا دولت ایران از دولت سوریه باج نمیگیره، باج بگیره، میگه ما داریم میبینیم روسیه هم داریم میبینیم، روسیه یک قدم برای ما بر نمیداره مگه این که قبل از اون سه تا باج از دولت گرفته باشه، چرا شما نمیگید؟ خب اصل قضیه غلط نیست، راست میگه، هم روسیه از اونجا باج گرفته و هم ما باج نگرفتیم، اینم درسته که ما اونجا با حکومت هستیم، ما اصلا اونجا نمیتونیم با مردم ببندیم. حکومت دوستان یه حکومت بعثیه، اصلا قدم از قدم بدون حکومت نمیتونیم یه کاری بکنیم. حتی الان مدیران ما اونجا به این نتیجه رسیدن که پروژه‌هایی هم که قبلا نمیدونم یه ظاهری داشت و یه بطنی داشت به نفع ما هست، اون بطن خود ما اونو بگیم یا میذارن و اگر بذارن دیگه میذارن یا نمیذارن و دیگه شما میفهمی که این اینجا نباید انجام بدی، اینجا هزینه نکن. میگن اصلا به نفع ماست که به اینا بگیم که ما پس ذهن ما از این کار ظاهری که اینجا داریم انجام میدیم چیه، یا قانعشون میکنیم یا مثلا قانعشون نه. حکومتی حکومت بسیه، سیستم کاملا بسته است، مخوفه، نمیدونم نفوذ داره و شما بدون حکومت نمیتونم کار بکنم. من تو پرسیدم گفتم آقا نمیشه مثلا فرض کنیم از هر 100 تا کامیونی که ما اینجا میفرستیم مثلا گازویی بینا بگیم آقا مثلا فرض کنید که 10 تاش مال من، مال من یعنی مال نهادهای ما تو اونجا، 20 تاش دوباره مال من برای مردم شما اما من توزیع میکنم، فرض کنید که اون 70 تا دیگه هم مال شما حکومت. حتی اگه همین اندازه را ما بریم جلو بازم حداقل اندازه یه هر بار اندازه 20 تانکر مثلا ما به مردم میدیم، خود ما به مردم باید بدیم، حکومت به مردم نمیده، حکومت به مردم نمیده. نفت و گاز و اینای ما داره دواری گیری همین دولتی ها میاد و خانواده یه دولت معنی آمش مردم چیزی از ما متلافه نشد. لذا مثلا اون عاقل تراش اون اساتید دانشگاه اینا به ما پیشنهاد میدن و گفتن آجا شما بیایید که خدماتتون رو رو بیارید. میگم مثلا به جایی که به دولت بنزین میدید که اونا میگفتن ندید، میگفتن برای ما که بعضی چیز نمیشه، میگم بذارید حکومت هم نهاد حکومتی هم روزی یه ساعت برق داشته باشه همجوری که ما الان وضع ما این. میگم به جای اینا مثلا شما بیاید بیمارستان بزن، حتی داعشی هم تو بیمارستان تو میاد، معارض هم میاد، سنی هم میاد، کرد هم میاد، علوی هم میاد، مامیه نمیدونم شیعه هم میاد، مثلا بیمارستان بزنی خب متفاوت. ما البته تو دمشق بیمارستانی داریم، ما از قبل جنگ داریم، ما در دیروزور بیمارستان زدیم، اونا اونو دارن میبینن میگن ببینید آقا بیمارستان تو دیروزور زدید، دقیقا زدید مشفا ایران کاملا یه مستشفایی زدید، همه میفهم مال ایران، تابلوش هم زدید مال ایران. حالا مشفای ما در دمشق به نام امام خمینی، اونا میفهمند امام خمینی ایرانی ها زدن، ممکنه مثلا فرض کنید بگم لبنانی ها زدن به نام امام خمینی، ولی اگه مثلا دیروزور مثلا به نام ایران زدید، به نام ایران زدی تابلوه، میگه تو حلب همین کارو کنه، تو حمص همین کارو بکنه، تو دمشق چند تا از این کارهای این مدلی به نام خود ایران بکنه، چون به نام ایران نیست به مشکل نمیدونم این مدلی داره. من نگرانم که اگر ما مثلا درست عمل نکنیم احتمالا مثلا همین 4 تا شیعه ای هم که اونجا هستند و از ما هستن اونا رو از دست بدیم. این تو فضای چیزای عامه. یه چند تا چیز مثبت هم بگم که از این فضا بیرون بیایم. دونی دوستان ما یه چیزایی واقعیتش از سوریه گرفتیم، ما مثلا یه معدن از سوریه گرفتیم، یه معدنی با استانداردهای جهانی، معدن نامبر وان فسفات جهانیه، یعنی تو جهان نامبر وانه، یه معدنی سال 2,800,000 تن قابلیت برداشت داره به مدت 100 سال. ما یه قرارداد ترکمنچای هستیم با سوریه سر این معدن. مسئول این معدن رو من یه بار دیدم، ایشون میگفت مفاجاه ترکمنچای 70% این معدن به ما واگذار شده و مدت 50 سال. از اون چیزی دیگه هم یعنی از کلش هم از این طرف 70% هم از اون 30% 15%ش هم حق اکتشاف به سپاه داده شده، یعنی 85% معدن مال ماست به مدت 50 سال. این به تنهایی دوستان تمام نیازهای فسفاتی ما رو در کشور جواب میده؟ هیچ. بلکه نمیدونم برای صادرات و برای خیلی کارا دیگه. الان مهمترین مشتری ما برای این فسفات این در اختیار ما قرار گرفته. تو اینو میخوای برای خودت برداری بفروشی، هر کاری میخوای بکن. الان مهمترین مشتری ما برای این کار هندوستان. من رفتم بازدیده معدن، مثلا فرض کنید حدود چیزی مثلا نزدیک مثلا 1000-1200 کامیون تو جاده پشت سر همه تو صف روزانه که بیاد از اینجا بار بشه و بره لازقه، بار بشه بره لازقه و بره بکوب داره میره. خب یه معدن خیلی زیرقیمت خوب و اینجوریست. دوباره عرض کنم که در منطقه تاتوس و لازقیه یک و دو تا بندرگاه گرفتیم. عرض کنم که چند تا از مناطق تجاری سیاحتی اونجا رو گرفتیم. البته روسیه خیلی بیشتر از ما اونجا گرفته، ولی هست، ما هم هستیم گرفتیم. ما چندین تا مرکز آموزشی گرفتیم در سوریه. البته اوایل از حول حلیم توی دیگ افتادیم. من این ما وقتی به ما اول دولت سوریه اجازه داد واقعا هم از حول حلیم توی دیگ افتادیم. دوستان کپیه همین طرح صالحین اینجا رو اونجا بردیم پیاده کردیم، کپیه طرح صالحین همین درس ها همیشه. خب حکومت خیلی زود اومد پیچوند و جورم پیچوند و الان کلن از ارکان رو میتونیم بزنیم، ولی خب روی کرده خوبی رو ایران اونجا کلیک زده تو مراکز آموزشی خودش. اومده اون مراکز آموزشی تحت صالحینش رو تبدیل کرده مراکز آموزش مهارت. هم سوریه با ما راه میاد، هم پایدارتر هم هست. یعنی هم شما دارید نسل جوان و نسل خانمهای سوری رو دارید دارای شغل میکنید. یعنی مهارت شغل اجتماعی دارید میدید. مناسب با جامعه اونجا رفتی فکر کردی که چه شغلای دم دستی دی اینا باید بدی. لازم به تذکر نیست ولی در این حال تو پرانتز میگم این نیست قطعون بکن، من به خوش سیاسی دوستان اعتماد دارم، بعضی حرفا رو هر جایی نزنن دوستان. بدنه جوان شیعی سوری رو ما داریم دارای شغل‌های مهارتی می‌کنیم. اون خیلی خوبه. یعنی مثلا شما فرض کنید داریم 500 وبلاگ نویس داریم تربیت می‌کنیم. 500 گرافیست داریم تربیت می‌کنیم. 500 چیزی داریم تربیت می‌کنیم. زنان شیعه رو داریم یه سری مهارت‌های تو خونگی نوناور حالت کسب و کار داریم یاد می‌دیم. این خوب کارهای خیلی خوبی است. و البته خدا میدونه من رفتم دوستان توی مراکز رفتم با طرق مختلف با مربیشون با رئیسشون با بالا دستیشون صحبت کردم که در بیارم، که یعنی پس قصه رو خواستم در بیارم. واقعیت قضیه این هست که ایران اراده‌ای برای اینی که اونجا فقط برای شیعیان کار کند نداره، واقعا نیست. کلن ما در سوریه دوستان زیر 300,000 نفر شیعه اثناشری داریم، خانواده نه نفر زیر 300,000 نفر. مقدار هزینه ای که ما اونجا کردیم برای هر فرد شیعه میتونستیم یه خونه بسازیم، کلن میشه 300,000 واحد دیم. این بخش کوچیکی از یکی از این طرحهای نمونده مسکنه باشه، ولی ما این کار رو نکردیم. یعنی اونجا نه، واقعا اراده این نیست که فقط به شیعیان برسیم، واقعا میخواییم به مردم برسیم. ولی دم دست ترینا من شیعیان من هستن. عرض کنم که کم هزینه ترینا برای ما شیعیان هستن. ما تا اونجا یه استقراری پیدا کنیم. عرض کردم وضعیت مردم وضعیتیست که همین دیپلمات شدن پنهان شدن، شیعیان لایه های پنهانشون با ما کمه، واقعا کمه. و داریم کارهای میکنیم، کارهای خیلی خوب. بعضی از جریانهای انجیویی ما اونجا ورودهای خیلی خوب کردن. چند تا از این طلبه های زرنگ مخلص با روکرد جهادی مشهدی ما رفتن اونجا، مثلا فرض کنیم یه معدن گرفتن، شریک شدن، خوب یه معدن خوب گرفتن، یه شیعه پولدار نوبلی اونجا، نوبل و زهرا دوستان تمام شیعه هم، فوعه و کفری هم شیعه، با این تفاوت که نوبل شهره، از زهرا نیمچه شهره، نه دهه نه شهره، مدلی بخش مثلا میدونی. فوعه و کفری ها روست هست، فوعه و کفری ها شیعان خیلی خوبی هن، مخلص نمیدونم چی کلبت الان دیگه، فوعه و کفری ها دسته چی داره، یه دسته داعش مردمشون که همه تیه قراردادی اومدن جای دیگه. نوبولی ها و اینا زرنگ هن، پول دارن، معروف هن که قاچاقچی هن، نمیدونم تحصیل کرده هاشون، این تحصیل کرده زیاد داره. در واقع اینا اقلیت شیعی هستن که در زمان حکومت بعثیه نمیدونم اسد دوستان سعی کردن روپا خودشون بمونن دیگه، مدلی دیگه. یعنی شما حتی این قاچاقچی بودن و اینجور ساره که دارم میگم تو کانتکس اونجا فهم کنی، نه تو کانتکس اینجا. آره رفتنی بچه های ما رفتن اونجا، یه معدن گرفتن، یه معدن سنگه با تکنولوژی خیلی خوب، سنگ ها داره به امارات صادر میشه، به کشورهای خلیج صادر میشه، سنگ های خیلی با کیفیت خوبی است. خوبه رفتن نمیدونم هکتارها زمین گرفتند و مزارع زیتون زدن، از زیتون دو سه چیز دارن در میارن، دو سه چیز، یه روغن زیتون بسیار با کیفیت و ارزون دارن در میارن. الان شما یک لیتر روغن زیتون که نمیدانی خوب هست یا نه تو بازار خودم الان بگیریم حدود 80-90 هزار تومنه، حتی تا 120 هزار تومن هست. اونجا با تولید و بسته‌بندی و انتقال به ایرانش که من گفتم 28 هزار تومن، و طرف مثلا دوبلم روش بذاره میشه 30 هزار تومن. نه برام آوردن، من نیاوردم واقعا، ولی برام آوردن. ولی حالا این رو دارم میگم، خب این رو رفتن با یه که از آقایون اهل سنت بستن، یا یه سنی متشیعی هست بستن، خیلی هم مؤثر واقع شدن، حتی برای خانواده و گسترده این آدم که همه جز این مخالفین ایران بودن و الان مؤثر واقع شدن این طلبه ها. خوب هم زیتون تولید میکنن، هم صابون دارن تولید میکنن، بازار بخشی از بازار صابون عراق رو همین طلبه ها از طریق این کارخونهشون اونجا گرفتن، و من تو همین سفرم دوباره مسئولشون اونجا تو کربلا دیدم، گفتم میرن شهر قاسم، گفتم اونجا چه قبله نزدیک حل است، گفت انبارهای دپوی صابون سوری هم اونجاست و الان مشتری از نمیدونم شهر دیگه ای پیدا شده، داریم میریم کنه رو ببینیم و مثلا بریم. خود کارهای خوبی مدلی صورت کرده در لایه علمی. اینا مثلا یه استاد خوشذوقی از اساتید دانشگاه تهران، از آیت علمی دانشگاه تهران رفته اونجا یه به اصطلاح چیز زده، یه مؤسسه علمی زده، یه مرکز علمی زده، یه نشریه اونجا داره در میاره که بالاترین درجه علمی نشریات وزارت علوم سوریه است. شاهکارها بسیار خوشزبانه دوستان. این آدم خودش رو پشت قضیه قرار داده، یه روکرد خاخامی، کلن دیده نمیشه، کل سوریه رو آورده وسط، تمام ایده های علمی و فکری ناب ایرانی رو اونجا به قلم سوری ها چیز کرده، منتشر کرده و داره منتشر میکنه. کارهای خوشزبانه خیلی خوبیه، یعنی میخوام بگم از این دست کارا اونجا صورت گرفته. سازمان اوج اونجا داره خیلی خوب کار میکنه، کم داره کار میکنه اما خیلی خوب کار میکنه، یعنی از ایناش بودجهش کمه و در این حال خوب کارهای خیلی خوبی داره میکنه. همین کاری که عرض کردم، همون مرکز از ساحل ساحت العراقیون میگن اونجا زده دوستان برای 1500 کودکی که میان اونجا و در هر حال تحت اشراف اینها دارند آموزش میبینن، مهارت میبینن، تربیت میشن، چون هیچ NGO و نهاد تربیتی دیگه ای که نیست، همینه. خب اینا زدن اونجا، خیلی جای خوبه، اکثر اون بچه های کنجا دارن میان، اکثریت قریب به اتفاق شیعن، مربیاشون خانمی که مسئول اونجا بود میگفت حتی نمیم این 110 تا مربی 4-5 تا سنی باشن، ولی میگفت اصلا فضا اونجا جوری اصلا نمیشه. پرسید گفت ما با یه مدلی مثلا حد زدیم مثلا 4-5 تا ممکنه سنی باشن، همین شیعه هم نمیدونن. خب کارهای خیلی خوبی این مدلی اونجا صورت گرفته و داره میگیره، یعنی اینجور نیست. به رغم همه اون مهنت ها، همه اون فشارها، همه اون وضعیت های داغون، نه یا آدم های مخلص دارن اونجا کاری میکنن. ولی همین کلمه رو به کار بردم بگم دوستان، شرکت ها و آدم های زیادتری هم هستن اونجا دوستان که دارن کار میکنن، ولی واقعیت شرکت های کنجا تجاری محض اومدن و مثلا روکرد جهادی ندارن یا مثلا خلوص ندارن، یعنی یه چیزا نیست. از اونا ترخی برای ما بسته نمیشه، برای مردم هنجا هم بسته نمیشه. من نمیخوام اسم برم. بعد از این شرکت ها مثلا محصولاتشون بود توی سوپری های مثلا سوریه بود، من از این جهت الان خوشحال بودم که کالای محصول ایرانی مثلا توی سوپریشونه، توی هایپرستارشونه. هایپرستار که ندارن، ولی تم سوپریا و دکان های محلی اینا. ولی خب مثلا شما از اینا رنگ و بوی چیز نمیبینی، جهادی، انقلابی، مقاومتی، اینا نمیبینی. کاروان های زیارتی را افتاده خیلی لاغر، کم، تقریبا مثلا هر روزی یک یا حد اکثر دو کاروان داره میاد، ولی خب خوب راه افتاده برخلاف این شرکت شمسایی چیه عجو زیارت و عطبات و اینا، که این شرکتیه که دست بچه انقلابی ها نیست، دست بچه مذهبی ها هست، دست بچه انقلابی ها نیست. یعنی اینا بچه انقلابی هایی هستن که دارن با عطبات آلیات و عجو زیارت تجارت میکنن، یعنی اینجوریه. نه، شرکت هایی که زیارتی که برای سوریه را انداختیم حواس عاقل‌ترا جمع بوده که این شرکت های ظرفیت فرهنگی ویژه‌ای داره دوستان، این وقتی رونق بگیر و را بیافته یه ظرفیت و فرصت های فرهنگی معنوی ویژه درست میکنه. سیاست گذاری درباره این عرض کنم که اینها خیلی میتونه، مثلا مثال بزنم براتون، قبل از جنگ داعش دوستانی که مشرف شدن زیارت حضرت زینب سلام الله حضرت رقیه سلام الله علیها میدونن که مثلا شرکت های زیارتی اون موقع مثلا یه روز میبردن مسافرانی رو که میخواستن، زائرانی رو که میخواستن یه روز میبردن لبنان، یعنی اونجا ثبت نام میکردن یه پولی بیشتری میگرفتن، یه روز میبردن لبنان. لبنان کجا میبردن؟ میبردن ساحل الروشه و ساحل مثلا عین المریسین، ساحل میبردن. لبنانی که شاید مثلا شما به راحتی میتونی اونجا جمعیت تو ببری، با خیلی از دستاوردهای مقاومت اونجا آشنا کنی، تو رو میبردن ساحل. ساحل اونام با همه زیبایی که داره، ما در شمال مدلش رو داریم، نمیگم همش مثل اونجاست ولی داریم، یعنی خیلی آورده جدیدی نبودی. شما تصور بفرمایید الان مثلا شرکت زیارتی که اونجا داره میبره، اگر بخواد یه روزی مردم رو فراتر از بحث صرف زیارت دو حرم شریف بخوان ببرن یه جایی دیگه، میدونن کجا باید ببرن، قطعاً اینا رو مثلا میبرن یه جایی که فضای مقاومت رو این آموزش بدن، میبرن یه جایی که جای خوبه. اگر هم تازه ببرن مثلا ساحل، میبرن ساحل ترتوس و لازقیه، یعنی که دوباره اونجا هم بخشایی که دست ماست داره کارای خوبی صورت میگیره. یعنی میخوام بگم که اینا یه اقدامات خوبی است که داره اونجا صورت میگیره. کم کم شاید دوستان در فضای قبلی، یعنی در دولت آقای روحانی که مقارن شده بود با وضعیت شیر تو شیرتر دولت سوریه، اگر دولت ما اون موقع دولت انقلابی بود، خیلی از کارهایی رو که الان داریم اونجا با شتاب بیشتری انجام میدیم میتونستیم مثلا از حدود 10 سال قبل با شتابی انجام بدیم. دولت کلن خوشت قضیه حضور فرهنگی ایران در سوریه نبوده، کلن دولت روحانی نبوده، نبوده که بسا سنگ اندازی هم مثلا کرده. شما اوجین سنگ اندازی ها رو در همون دوگانه ظریف شیخ سلیمانی میتونید ببینید، از لایه نظریش تا لایه عملیش. ولی در هر حال سوریه مختصات عجیبی پیدا کرده. به نظر من دوستان میطلبه که ما یک کارایی بکنیم. یه وقتی یکی از دوستان یه جایی از اون بچه آدمش کرد، نمه من اومدم از سوریه به سفر قبلی، اومد گفت آقا من یه فامیلی دارم پول داره، بذار ببینم میتونم ازش پول بگیرم، رو دو تا خانواده رو بذاریم نذاریم تو اون مسیر بیافتن، یه کاریه. ولی حالا میشناسم دوستان از این پولا ندارن، پولدار نیست. یک کار دیگه ولی میتونید بکنید. پیشنهاد من اینه دوستانی که دوست دارن بیارن، مثلا فرض کنید اونایی که پایان نامه انتخاب نکردن، اینا بیارن پایان نامه هاشون رو در حوزه سوریه بردارن، تو حوزه مقاومت سوریه بردارن. اونجا دست بچه‌ها خالیه و همه اینی که به ظاهر دارن صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن، حجم کارها و نیازمندی های حتی پژوهشی اینقدر زیاده و آنها میاندازه آدم نداره. و بیان این کاری بکنین دیگه، مثلا اونایی که ندارن بیارن در حوزه تخصص و رشته خودشون یه موضوعی رو بردارن مربوط به اونجا. من هم تلاش میکنم، صحبتم کردم، اوکی هم گرفتم که دوستانی که پایان نامه هاشون رو برای اونجا بگیرن، براشون فرصت مطالعاتی بگیریم، برن اونجا مدتی بمونن، میدون رو ببینن. من انشاءالله یک کمکی بکنم به شرط که کار خوبی انجام ده. وقت ما تمام شد، منم کلاس دارم دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.